اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دو سناتور ارشد جمهوری خواه می گویند با تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج امریکا از سوریه مخالفند. سناتور مارکیو روبیو تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را برای خروج نیروهای امریکایی از سوریه عجولانه توصیف کرد. صبح چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ در توییت نوشت: ما داعش را در سوریه شکست دادیم. این تنها دلیل من برای حضور در آنجا در دوران ریاست جمهوریم بود. مقامات گفتند کار خروج 2000 نیروی امریکایی در سوریه آغاز شده است. سناتور روبیو مدعی شده که تصمیم خروج نیروهای امریکایی از سوریه با وجود مخالفت گسترده مشاوران نظامی صورت گرفته است. بسیاری از مقام‌های آمریکایی می‌گویند شکست خلافت داعش در عراق و سوریه و مفهوم شکست داعش نیست. هنوز حدود 2000 جنگجوی داعش در اطراف دریای فرات در سوریه و در ساحات مرزی با عراق موجود بوده که حملات را انجام می‌دهند. ادارات استخباراتی و ضد دهشت‌افکنی آمریکا هشدار دادند که شکست پایدار داعش زمان طولانی را در بر خواهد داشت. یک روز بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خبر خارج ساختن نیروهای آمریکایی از سوریه را اعلام کرد، امروز پنجشنبه رهبران ایران و ترکیه با هم ملاقات می‌کنند. با دیدار حسن روحانی از ترکیه و ملاقاتش با رجب طیب اردوغان، روابط پرتنش واشنگتن و انقره نیز تیره‌تر خواهد شد. اینکه آمریکا بعد از خروج نظامیانش از سوریه در امور منطقه همچنان دخیل خواهد ماند یا خیر، سوالی است که هنوز جواب آن مبهم است. اما نیروهای کردی سوری که در کنار سربازان آمریکایی در سوریه با داعش می‌جنگند می‌گویند خروج سریع آمریکایی‌ها آنها را در یک موقف شکنند قرار خواهد داد، به ویژه که ترکیه تهدید به عملیات علیه کردهای سوری نموده است. این تهدید تنش بین ترکیه و ایالات متحده را بلند برده و انتظار می رود رئیس جمهوری ایران در سفرش به انقره تلاش کند که فاصله بین امریکا و ترکیه را بیشتر سازد. شهر بندری حدیده یمن برای دومین روز پیهم بعد از انفجار آتش بس با صدای چند انفجار دوباره تکان خورد. اهالی این شهر میگویند 6 میزایل در یک ساحه جنوبی حدیده اصابت کرد، اما معلوم نیست کی این میزایل ها را شلیک کرده است. شبه نظامیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند و حکومت یمن که از پشتیبانی عربستان سعودی برخوردار است، در روز اول آتش بس همدیگر را به تخطی از این توافق ملامت کردند. یک منبع مربوط به ائتلاف برهبری عربستان در جنگ یمن گفت اگر ناظرین خارجی به حدیده ارسال نشوند، این توافق شاید شکسته شود. بر اساس آتش‌بس بین طرفین درگیر در یمن که تنها حدیده را در بر می‌گیرد، ظرف 21 روز تمام نیروهای مسلح از این بندر خارج شده و ناظرین بین‌المللی در آنجا مستقر خواهند شد. در ضمن تبادله اسرا که در مجموع شمارشان به 16,000 نفر می رسد نیز در این توافق شامل است. ادامه اخبار. آلبانیا سفیر و یک دیپلمات دیگر ایرانی را به خاطر صدمه رسانیدن به امنیت ملی آلبانیا اخراج کرد. وزارت خارجه آلبانیا نام این افراد را فاش نکرد، اما به عنوان یک عضو ناتو با دیگر متحدان در مورد مشوره کرده بود. سفارت ایران در تیرانا به درخواست خبرگزاری رویترز برای روشن شدن موضوع پاسخ نداد. آلبانیا حدود 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق را که یک گروه غیر قانونی در ایران می باشد پناه داده است. این گروه یک کمپ بزرگ را در قریه مانز در کناره دریای ادریاتیک اداره می کند. با بیرون شدن صدها معترض به جاده های شهر اتبارا در سودان، وضعیت اضطراری در آن شهر اعلام شد. مردم به خاطر افزایش قیام در سودان دست به مظاهره زدند و حکومت در برابر آن قیودات بر رفت آمد را بین ساعت 6 شام تا 6 صبح نافذ کرد. و اتحادیه اروپا و سرمایه گذاران در حال برنامه ریزی روی این مسئله هستند که امکان دارد بریتانیا از اتحادیه بدون دستیابی به یک توافق خارج شود. چنان دورنمایی برای سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ با در نظر گرفتن این مخاطره که خروج بدان صورت موجب یک تکان بزرگ به اقتصاد اروپا خواهد شد نگرانی های را به بار آورده است. در این مورد تریزا می صدر اعظم بریتانیا سه گزینه دارد: توافق در دقیقه آخر، خروج بدون توافق با اتحادیه و متوقف کردن روند خروج. با خروج بدون توافق یعنی در آخرین ساعات 29 مارچ با وقت گرینویچ ارتباط پنجمین اقتصاد بزرگ جهان با اتحادیه اروپا قطع می شود. چنان مورد به گفته مارک کارنی رئیس بانک انگلستان می تواند ضربه بزرگ به اقتصاد وارد کند. در صورت خروج بدون توافق رابطه تجارتی این کشور با اتحادیه اروپا در چارچوب سازمان جهانی تجارت انجام خواهد شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند با برنامه خبری بامدادی دری خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. دولت افغانستان به خاطر ریشه‌کن کردن فساد اداری بر علاوه توشیح قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را نیز ترتیب نموده به توشیح رسانده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه درباره تامین حاکمیت قانون و چگونگی حمایت از اطلاع دهندگان قضایای فساد اداری با محمد امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه انجام داده است که یک جابان گوش می دهیم.
جناب آقای ریاضت، می خواهیم بدانیم قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم و فساد اداری که در سال جاری 1397 منتشر شد شامل چند ماده و فصل است و برای حمایت اطلاع دهنده کدام نکات پیش بینی میکنه؟
قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری در برگیرنده 5 فصل و 33 ماده است. این قانون البته یکی از قوانین یا اسناد تقنینی است در راستای حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری که اشخاص و افرادی که یک جرم فساد اداری متوجه میشن در ادارات و یا در جای دیگه، از او افراد و اشخاص حمایت میکنه و تنظیم کرده که چگونه این اشخاص و افراد به چه شیوه های و به کدام جاها مراجعه کنه تا در مورد یک جرم فساد اداری که در یک جای دیده و یا متوجه بوده اطلاع دهی بکنه.
این مراجع زی صلاحی که برشان اطلاع داده میشه کدام مراجع خواهد بود اگر نام بگیرین؟
اطلاع دهندگان مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی البته تحت حمایت قرار میگیره. مرجع اطلاع گیرنده مکلف است که برای اشخاص اطلاع دهنده از حمایت های قانونی این اخذ اطلاع آگاهی دهی بکنه. پلیس و سایر مراجع امنیتی هم مکلف است که جهت حمایت اطلاع دهندگان، همکار و اقارب وی که به اثر اطلاع دهی در معرض خطر قرار داشته و ایجاب حمایت بیشتر را نماید، با نظر داشته طرز العمل های مطبوع تدابیر لازم اتخاذ کنند.
مکسی میکنیم به محرمیت اسناد که اسناد اطلاع دهنده تا چه مدت محرم باقی میماند در نزد مراجع زی صلاح؟
البته اسناد اطلاع دهی حفظ میشه. مراجع اطلاع گیرنده مکلف هستند که اسناد اطلاع دهی را الا 10 سال بعد از عقد و اتخاذ اقدامات لازم حفظ کنند و همچنان نهادهایی که در این قانون گفته شده تا مکلفیت های خود را به پیش ببرند، یکی از اون نهادها مراجع امنیتی افغانستان هست. هرگاه اطلاع دهنده، همکار یا اقارب وی که به اثر اطلاع دهی و تهدید، ارعاب، ضرر فیزیکی، انتقام یا اقدامات شابه در معرض خطر قرار گیرد، مراجع امنیتی مکلفن آنها را مورد حمایت فیزیکی قرار بدن.
بله، یک فرد وقتی میتونه که جرأت اطلاع دهی داشته باشه که همونطور که شما فرمودین از مسئولیت قانونی برخوردار باشه، دولت در عمل چطور از اونا میتونه که حمایت بکنه؟
میخوایم بگویم که یک مسئولیت شهروندی است که شهروندان مسئول برای از این که فساد داری در افغانستان نابود شود و این لکه ننگ تمام مردم افغانستان نباشه، نیاز است تا همه در راستای تطبیق قوانین و جلوگیری از این پدیده ایشون با دولت افغانستان همکار باشند و افراد هم در این زمینه کار بکنند. به مو اساس است که قانون تدوین شد تا شهروندان را هم قانونمند بسازند، چگونگی اطلاع دادنشان را از جرایم فساد اداری و همچنان اجراءاتی که ادارات باید داشته باشند.
ببخشید، یک مسئله است که برای حمایت از فرد اطلاع دهنده آیا پلیس و محافظ استخدام میشه یا چطور که فرد مطمئن باشه که در حین اطلاع دهی برش آسیب نمیرسه یا اعضای خانوادهش ضرر نمیبینه؟
البته در قانون گنجانیده شده که در صورتی که یک فرد اسناد ارائه میکنه مبنی بر اینکه یک فرد یک جرم فساد اداری متوجه شده و چه مقامات دولتی افغانستان باشه و چه افراد دیگری، اگر احساس شود و فرد خودش هم این مورد را ابراز بکنه که اطلاع دادن از این سبب شده که تهدید جدی متوجهش باشه، یکی از مکلفیت های ناتمیتی افغانستان هم به این قانون همین است که باید از این فردی که تهدید متوجهش است حفاظت بکنه تا آنجایی که ممکن است.
با توشیح این قانون شما چقدر پیش بین بوده میتونین که جلو فساد اداری در افغانستان گرفته شده میتونه؟
این قانون که الان در صدد تطبیق هست، ما مطمئن هستم که دولت افغانستان با توجه به مواردی که در قانون حمایت از اطلاع دهندگان جلو فساد اداری پیش بینی نموده، با تمام معنا اگر نگوییم ولی تا یک جای زیاده میتونه که از اشخاص و افرادی که در گذشته و یا حالا یک جرم فساد اداری متوجه شدن و یا متوجه میشن، او را به نهادهای مسئول مطابق این قانون شکایت بکنن، اطلاع بدن، نهادهای امنیتی افغانستان از اونها حمایت میکنه، افرادشان حفظ میمانه و در کل ادارات افغانستان هم مکلف هستند طبق این قانون تا به او شکایت رسیدگی بکنند. وقتی یک چنین کاری صورت میگیره، بدرنگ که در نابودی یا ریشه‌کن ساختن فساد اداری بسیار کمک میکنه.
تشکر از صحبتتان آقای ریاست.
خواهش میکنم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. 20,000 تن مواد غذایی در بندر حیرتان از 20 روز بدین سو متوقف شده است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اخیراً وزارت صحت عامه دستور داده تا مواد غذایی که از بندر حیرتان وارد می شود در کابل ارزیابی و کنترل شود. این کار مشکل جدی را برای تاجران بار آورده است. اما وزارت صحت عامه در مورد دلیل دیگری دارد. رؤیا زمانی در این مورد گزارش می دهد.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که قبلا مواد غذایی وارد شده به افغانستان از بندر حیرتان، اعضای وزارت زراعت و وزارت صحت افغانستان در ساحه کنترل میشد که تنها به نتایج لابراتوارهای وزارت زراعت اکتفا میشد، اما دستور تازه وزارت صحت عامه افغانستان در مورد تست و کنترل مواد غذایی توریدی از طریق این بندر در پایتخت باعث شده است که اموال وارد شده در این بندر بیش از 20 روز به این سو متوقف باشد.
دمی او آخر یک مکتوب از وزارت صحت عامه رفته با بنادر که ای با بخاطر کوالیتی کنترول ای جنس نمونایشان گرفته شوه و آورده شوه به کابل، که ای بسیار مشکل است. روزانه بر شما معلوم است که 3 یا 4 قطار واگون از ازبکستان مین و مواد غذایی و مواد ساختمانی را میرن و افغانستان و ای واگونا که آمده کلی 600 هستند و تجار او را به کابل آورده نمیتونه، ناممکن است.
اما دکتر میرویس ربیع رئیس صحت‌عامه بلخ میگوید تنها نمونه های آرد به منظور بررسی کیفیت مورد آزمایش قرار میگیرد و دیگر مواد غذایی شامل این دستور نمی شود. وان هم به دلیل این است که در گذشته ها آرد به صورت درست از لحاظ کیفیت کنترل نمی شد.
در گذشته ها متاسفانه درست کنترل نمی شد از نظر کیفیت. فقط درمی اواخر وزارت صحت‌عامه همراه وزارت زراعت توافق کردم که از این بابت آرد من حیث یکی از مواد غذایی پروسس شده باید وزارت صحت‌عامه وظیفه بگیره برای کنترل ازی برای لابراتوری. متاسفانه که به چوکات صحت‌عامه بلخ لابراتوری تعیین کیفیت مواد غذایی نیست و یگانه جایی که در افغانستان لابراتوری دولتی تعیین کیفیت از کابل است. وزارت صحت‌عامه دستور دادن که تا تمام آردی که در افغانستان از رای بندر حیرتان وارد میشه به یک سمپلش باید روان شد تا وزارت صحت‌عامه متأکد شود که آرد با کیفیت است.
از سوی هم آقای الکوزای علاوه کرد که سایر گمرکات افغانستان با این مشکل مواجه نیست. در نگرهار، هرات و کندهار لابراتوارها برای تست و کنترل مواد وجود دارد، اما این مشکل فقط در بندر حیرتان دیده شده است.
ما در نگرهار لابراتوارهای محلی داریم. در نگرهار مشکل نیست و در کندهار و در خود هرات.
خب.
اما این مشکل در حیرتان به این خاطر پیدا شده قبل لابراتوارا یا مسئولین و زفتات این آرد و این روغن و این مواد خوراکه را چک و کنترول میکردن. علی وزارت صحت‌عامه میگه که این وظایف وا نیستن، از وظایف ماستن، باید در کابل آورده شد.
در همین حال آقای ربیع از حکومت مرکزی خواهان ساخت لابراتوارهای معیاری کنترل مواد شده است و همچنان از تجاران میخواهد تا قوانینی که از سوی حکومت دستور داده میشود با آن پابند باشند.
اما باید به مزار شریف یک لابراتوار زودتر جور شود. بخیر این کار وزارت صحت‌عامه باید بکنه که ما هم تقاضا کردیم و در عین زمان تاجرای محترم هم باید که قانون احترام بکنن. یعنی چطور نمیشه که ما بگوییم که در گذشته ها نمیشد و اعلی هم نشد. اعلی وزارت صحت‌عامه مسئولیت چه گرفته و وزارت صحت‌عامه مسئولیت صحت انسانهایی را که در افغانستان زندگی میکنه به عهده داره و جدیت باید مواد غذایی که از بنادر افغانستان وارد میشه باید دارای کیفیت باشن تا برای حیات و برای صحت انسانها مضر تمام نشن. این مسئولیت ماست.
و این در حالی است که به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان بیش از 10,000 تن مواد غذایی وارد افغانستان می شود که از این جمله 40% آن از بندر حیرتان وارد افغانستان می شود.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. موضوع مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در این روزها با جدیت دنبال می شود. در همین مورد مرجانه سادات همکار ما مصاحبه ای را با اسماعیل خان عضو جمعیت اسلامی افغانستان انجام داده است. آقای اسماعیل خان در گفتگوی با صدای آمریکا گفت با تشکیل حکومت موقت موافق است، به شرط اینکه وضعیت را کنترل کند و زمینه انتخابات را فراهم نماید. و همچنان اضافه می کند که با هیئتی که از سوی حکومت افغانستان برای مذاکره تعیین شده طالبان مذاکره نخواهد کرد.
آقای اسماعیل خان، شما یکی از اعضای برجسته جمعیت اسلامی هستین، در این حال شخص پرنفوذ در غرب افغانستان، چی آمادگی بر انتخابات ریاست جمهوری دارین؟
ما حدودا یک ماه قبل جمعیت اسلامی افغانستان با دو حزب دیگه هم، جنبش ملی اسلامی افغانستان و وحدت اسلامی افغانستان، با هم دیگر مذاکرات داشتیم و هم ما بی هم نظریم که تا باشه که این سه حزب مشترکاً یک کاندیدر پیشنهاد کنن.
پیشنهاد کردن؟
نه خیر، به خاطر اینکه او زمانی که گفتگوهای ما شروع شد تاریخ انتخابات به تعویق افتاد. از واسه ما منتظر ماندیم که تا تاریخ انتخابات تعیین بشه و یقین که تا یه هفته پیش رو بعد سه حزب به هم دیگر نشست میکنند، یا از داخل خود سه حزب یک کاندید خود داشتیم، یا بیرون از سه حزب به اکثر یک کاندید به توافق خود رسیدیم. و حتی در صورت که به مشکلات بیشتر ایجاد شود، جمعیت اسلامی افغانستان به تنهایی خود یک کاندیدر پیشنهاد خواهد کرد. شک نیست که چون ما عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان هستیم، به اونها یک جا تصمیم میگیریم.
درست. نام شما در جمع اعضای برد مشورتی سال دیده شده، و شما فکر میکنین که طالبان با می اعضا یا می نمایندهایی که حکومت تنظیم کردن یا فعلی ساختن، فکر میکنین که مذاکره خواهند کرد یا خیر؟
من به این نظر هستم که خوب است که مردم اول حق دارن که به خاطر از اینکه صلح و آوردن امنیت همون ترتیبی که مفاد از او به همینا مستفید میشن، در ضرر هم همه ما متضرر بشین. اینجاست هر کس حق داره که در این رابطه نظریات و پیشنهادات خود بده، اما نمیشه همه ملت به دور یک میز بشینن و پروسه صلح اینا نظر بدن، بلکه یک تعداد داره که تعیین میشه، اونا به اونا اعتماد کنین و باشه که تا اونها از طریق ازدواج به مسئله خود گفتگوی صلح آغاز بشه. اما شک نیست که این لسته های ابتدایی کمی کستی هایی داره. من یقین دارم با اولین نشست هایی که صورت بگیره، با برد مشورتی که تعیین شده، نظریات و پیشنهادات خود دارن.
کاستی هایی که گفتین داره در مورد افراد است، تعیین افراد؟
اول مثلا در برد هیئت مذاکره کننده که تعیین شد، مطلقا اینها اعضای برجسته خود دولت بود، حکومت بود.
یعنی شما فکر میکنین طالبا با هیئتی که از نزدیکای آقای غنی هستند یا در حکومت هستند مذاکره نخواهد بکنند؟
من نظرم ایست که خب هیئت مذاکره کننده که تعیین شده، تقریبا یقین دارم که طالبا با اونا مذاکره نمیکنه. و در برد مشورتی هم که لست که اعلان شد، حدود 50% اعضای حکومت است. سه خوب است که در اینجا یک تجدید نظر صورت بگیره. و نظر دوم ماییست که خوب است که می هیئت مذاکره کننده از بین با نظری و مشوری برد مشورتی از بین اعضای برد مشورتی تعیین بشه که بیشترین بیرون از حکومت باشن.
شما نظرتون شریک ساختین با حکومت که اعضا را میتونن از بیرون از حکومت هم انتخاب بکنن؟
خب ما اولین بار که تقریبا حدودا دو نیم ماه قبل برای جمهور مشوری داشتیم، دعوتی که کرده بود، ما در روز ما پیشنهاد خود گفتم که خوب است که امی برد مشورتی یک تعداد اندکی باشه در پلو خود رئیس جمهور، اینها مشورهای خود بودن، و هیئت مذاکره کننده خوب است که بیشتر از افراد تاثیرگذار افغانستان که بیشتر طالبا هم سر زوا حساب بکنن و با زبان طالب بتانن که جریان صلح را گپ بزنن. و در این زمان شما میفهمید که کسای در جنگ 40 سال ادامه پیدا کرده، در 40 سال باید بیشتر کسایی باشه که در تمام فراز و نشیبه های این جنگ ها دخیل بوده باشه و جریانات به اصطلاح جریانات افغانستان ها در
چهره های تازه نباشن،
آگاهی داشته باشن و در این زمان از جناهای مختلف باشن. ما پیشنهاد و نظرم ایست که جامعه جهانی باشه و حکومت افغانستان باشه، مجاهدین باشه و از جامعه مدنی باشه، چرا جدید هم باشه، چرا دوران جهاد و مقاومت هم باشه.
درست. باورها بیشتر در درون و بیرون از افغانستان برای ایجاد اداره موقت است. شما چی فکر میکنین که اگر اداره موقت ایجاد شود، ای به سود افغانستان خواهد بود؟
در حکومت موقت میتونن که اعتماد مردم بیشتر شود و تقلب در انتخابات کمتر صورت بگیره، و در این زمان از امکانات دولتی به نفع مثلا کمپاین کردن کمتر استفاده خواهد.
پس شما موافق هستین با ایجاد اداره موقت؟
ما با حکومت موقت موافق هستم، که به شرط که حکومت موقتی باشه که با یک اداره و صلابتی باشه که بتونه وضعیت رو کنترل کنه و زمینه آمادن انتخابات رو مساعد بسازه و پروسه صلح رو بتونه به خوبی به پیش ببره.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
کابینه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان قوانین جدید مهاجرت را به روز چهارشنبه به تصویب رسانید که مطابق با آن برای خارجیانی که از مهارت‌های کمتری برخوردارند فرصت می‌دهد تا در آلمان در صدد اشتغال برایند و از جمله متقاضیان پناهندگی سیاسی که پذیرفته نمی‌شوند ولی از کشور اخراج شدن نمی‌توانند راه برای اسکان در این کشور فراهم شود. گزارش از رویترز را در این زمینه از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
اکنون در آلمان برای متقاضیان پناهندگی سیاسی که پذیرفته نمی‌شوند و بنابر دلایل اخراجشان محتمل نمی‌باشد در تحت قوانین جدید مهاجرت در این کشور که چهارشنبه از طرف کابینه انگلا مرکل صدر اعظم این کشور به تصویب رسید فرصت‌های کاری مهیا می‌شود تا بالاخره به اقامت آنها در این کشور منجر شود. هورست سیهوفر وزیر داخلی آلمان می‌گوید:
Wir wollen ausdrücklich keine
ما اظهار کرده ایم که ما مهاجرت یا مهاجرین ماهر را در سیستم اجتماعی خیش نمی خواهیم. از این سبب آنها را ما در دفتر استخدام نمی خواهیم، بلکه آنها را در محل کار می خواهیم. این هدف این قانون جدید است. ما قانون سالم و روشن را به پارلمان می فرستیم و این کار می تواند از مهاجرت های غیر قانونی جلوگیری کند.
این قوانین برای حزب محافظه‌کار سوسیال دموکرات مرکل و شرکای ائتلاف وی که رای رایدهندگان را در برابر راستگرایان که وی در 2015 اجازه داد 1 میلیون از پناهندگان سیاسی در این کشور اجازه اقامت بیابد میتواند خطرناک باشد. مقررات جدید به کارگرانی که از مهارت کمتری برخوردارند و از بیرون اتحادیه اروپایی هستند فرصت می دهد تا برای یافتن کار در آلمان برای یک مدت 6 ماه تلاش کنند، در صورتی که آنها مصارف زندگی خیش را در این مدت تأمین کنند و زبان آلمانی را بلد باشند. هوبرت هیل وزیر استخدام آلمان می گوید:
Wir hätten in den letzten Jahren schon erhebliche Wachstums- und Wohlstandsverluste erlebt, wenn wir nicht
اعضای اتحادیه اروپایی که به آلمان آمدند نمی بود ما به مشکل زیاد رفاه و رشد خیش مواجه می شدیم. در آینده ما با چنین مهارت ها ضرورت داریم. در عین حال به کارگران نیمه ماهر از کشورهای در حال انکشاف نیز نیاز داریم.
تحت مقررات گذشته این امتیاز صرف برای کسانی که اهلیت زیادی می داشتند مانند دکتران و انجینران و کسانی که مسلک تکنولوژی معلوماتی و غیره داشتند داده می شد. 9 سال رشد متواتر، عدم موجودیت بیکاری، کاهش تولدات همه سبب گردیده است تا در آلمان یک خلای شغل تا 1.2 میلیون کارگر در این کشور که قدرت بزرگ اقتصادی اروپا محسوب می شود در سکتورهای مانند نجاری، نلدوانی و برق وجود بیاید. آتینا تامی 2 سال است در آلمان زندگی می کند و اکنون در شفاخانه معتبر چارایت برلین مانند 100 مستخدم دیگر از سایر کشورها کار می کند.
Das war leider nicht so leicht hierher zu kommen.
شما ترک خانواده می کنید که آسان بوده نمی تواند. شما زندگی کاملا جدیدی را تجربه می کنید و باید با آن خوب بگیرید و این کار به زمان نیاز دارد.
بریگیت کانگیشر سرقابل است و می گوید مهم است تا تجربه بین المللی داشت.
Ich muss dazu sagen, ich selbst habe lange im Ausland gelebt, weiß wie das ist und finde das total gut.
باید بگویم من در کشورهای بیرونی مدت زیادی را سپری کردم و میدانم آنجا وضع چگونه است. این یک چیز خوبی است زیرا خوی با عادت‌های متفاوت را با هم می‌داشته باشه و مفاد آن به همه می‌رسد.
قانون جداگانه در مورد کسانی که تقاضای آنها برای پناهندگی سیاسی مسترد شده است و تعدادشان به 180 هزار می رسد اما نمی توان آنها را اخراج کرد نیز به تصویب رسید. این اشخاص نیز می توانند برای اجازه کار برای 3 ماه درخواست بدهند. هرگاه آنها در طی 18 ماه و نمود کرده بتوانند که می توانند بدون کمک دولت به زندگیشان ادامه بدهند و هنوز نیز به کارشان ادامه می دهند و لسان آلمانی را نیز فرا گرفتند، در این صورت آنان می توانند برای اقامت در آلمان درخواست بدهند.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که با اخبار و گزارش های تازه لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 پخش می شود.
آمریکا غگ رادیو آشنا